پرسش و پاسخ قرآنی بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد ملکی. آیات 75 تا 82 سوره یونس در تو چیه و اینکه به عنوان حرز گفتن خوب همراهتون باشه، مساق این آیات چیه، مساق همراهی این آیات چیه؟ بزرگواری دوست، خدا نگهدار.
ممنونیم از شما دوست خوب شنونده که با برنامه خودتون تماس گرفتید و سوال خودتون رو مطرح کردید و ما در خدمت استاد ملکی هستیم و پاسختون رو هم از طریق برنامه ما دریافت بکنید.
هر شبت که آیات 75 تا 82 در خصوص حضرت موسی علیه السلام و هارون برخوردشون با فرعون رو دارن مطرح میکنن. در آیه 75 داره ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون الى فرعون و ملئه و آیاتنا فاستكبروا و کانوا قوما مجرمین. داستان برخورد موسی و هارون با فرعون و ملئش، یعنی ملأ اونهایی که پرند از سیری و از اشرافیگری و از استکبار. به وسیله آیاتمان اونها رو به سوی فرعون و ملئش فرستادیم. آیاتمان هم همین معجزه هایی که از موسی علیه السلام داشت. منتها اونها فاستکبروا، استکبار کردند. موسی را و هارون را و آیاتش را و معجزاتش را نپذیرفتند. و کان قوم مجرمین، ابن مر قوم مجرم باقی مونده. بعد از اون مسئله نوع برخورد فرعون و ملعش با حضرت موسی علیه السلام و هارون رو مطرح میکنه که اینها نسبت سحر دادن به حضرت موسی، گفتن که این حرکت شما، این آیاتی که داری، این از طرف خدا نیست، این دستسازه، این سحره. خب این از روش مستکبرانه برای اینکه افکار عمومی را به نفع خودشون جلب کنن و بر علیه یک انسان عدالت خواه همیشه او را متهم به کذب میکنن، متهم به جنون میکنن، متهم به ساحر و کارش رو متهم به سحر میکنن. این از قبل بوده و هست و خواهد بود. فرعونیان هم این گونه برخورد کردن. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین. وقتی با حق که از طرف ما برای اونها آمد، اونها گفتن این سحره، یعنی حق را اینا بر نمیتابن و چون خودشون در مسیر باطل هستن میخوان حق را سحر، جادو، مخصوصا در اون زمان سحر و جادو خیلی نقش داشت و مردم میترسیدن، بین زن و مردها اختلاف ایجاد میکرد، جدایی ایجاد میکرد، لذا کسی که متهم به سحر و ساحری میشد بسیار جلوه بدی در بین مردم داشت. لذا فرعون از این حربه استفاده کرد و گفت این حقی که آورده، این عصایی که داره و تبدیل به اژدها می شود، این ید بیزاییش که وقتی از جیبش در میاره مثل ماه می شود، اینا همش سحره. و ادامه داره این بحث. در هر صورت نوع برخورد فرعون و ملعش را با حق و حقیقت رو مطرح کردن. خدا من با اونها جواب میده، میگه آیا اینا سحره؟ کجای این سحره؟ ساحر انسان خودخواه، انسان خودپرست، انسان دنیا پرسته. کدام یکی از نشانه های سحر را از موسی داره؟ بعضی ها چون اینجا بحث سحر رو در مقابل سحر ایستادن، اینها رو مطرح شده در آیه، استفاده کردن اگر کسی این آیات رو در یک ورقهی بنویسه و در همراه خودش داشته باشه، این از سحر ساحران در امانه. این چیشان مطرح کردن که بعضی گفتن این به عنوان یک حرز در کنار انسان باشه، این آیات تاثیرگذار هست یا تاثیرگذار نیست، در از سوالش از اینجا برخواسته. من جوابی که عرض میکنم اینه که ببینید قرآن ظاهرش اثرگذاره، کما اینکه تحقیقاتی هم که کردن بین دو گروه از افرادی که مریض بودن، مرض قلبی داشتن، اینا رو تفکیک کردن. یک گروهش رو یه مدت براشون صوت قرآن پخش کردن، برای یک گروهشان موسیقی پخش کردن. بعد از این مدت هر دو رو آزمایش کردن، هر دو گروه از بیماران قلبی رو دیدن، اونهایی که صوت قرآن گوش کردن وضعیت قلبشون بهتره تا اونهایی که گوش ندادن یا موسیقی گوش کردن. ما اعتقاد داریم که ظاهر قرآن هم نور هم شفاست، باطنش هم همینطور. منتها اونی که سحر را باطل می کند بودن اوراقی از قرآن در جیب انسان نیست، بلکه قرآن آمده است. یعنی قرآن نیامده که تبدیل به اوراقی بشه در جیب ما. قرآن آمده است که اندیشه ما را حفظ و حراست کند از انحراف‌ها و از سحر ساحران و از وسوسه خناس‌ها. لذا باید قرآن را در جانمون جا بدیم، نه در جیبمون. اگرچه در جیب هم باشه بی اثر نیست. پس اگر کسی میخواد از سحر ساحران در امان باشه، من اعتقادم اینه که ایمان درمانی کنه، یعنی اعتقاد به اونچه که خدا در قرآن فرموده، خدای سبحان فرموده، داشته باشه تا از سحر ساحران در امان باشه. من توصیه میکنم، حالا اگر میخواد این آیات رو بنویسه در ورقی در جیبش داشته باشه، قطعا بی اثر نیست. اما اگر میخواد کاملا اثر داشته باشه، باید اینها رو در ذهن و در عقل و در جان جا بدیم تا اینکه از هر خطری مسئول و محفوظ بمانیم انشاءالله.
حاج آقا، منبعی هم وجود داره که این آیات قرآنی رو که حالا از اونها به عنوان هرز اسم برده شده به صورت موضوعی تفکیک کرده باشه، که حالا برای دفع دشمن نمیدونم، چون داریم
بعضی این کتاب های اینچه نوشتن، ولی من هیچ توصیه نمی کنم که به اون کتاب ها مراجعه بشه. ببینید، قرآن شناس ما در این عصر علامه طباطباییه، یعنی هر مطلب قرآنی کسی میخواد باید به المیزان مراجعه کنه. اگر جایی از المیزان پیدا کردن که ایشان توصیه کرده باشه که این آیات را بنویسید تا از مثلا اجنه در امان بمانید، این آیات را بخوانید تا صاحب اسم اعظم بشوید، هیچ دیگه این توصیه نداره. راجع به اسم اعظم شما فهمید، اسم اعظم لفظ نیست، اسم اعظم معناست. آدم باید معنای رحمانیت و رحیمیت خدا را درک کنه تا صاحب اسم اعظم بشه. اسم اعظم نیست که مثلا شما یه لفظی صد بار بگی بعد قدرت مثلا استجابت دعوت، استجابت دعا داشته باشید، در حالی که معنی اون لفظ را ندانی. لذا من خودم چون خیلی به اینجور مسائل اعتقاد ندارم، نفی ابد هم نمی کنم، در کنارشون سکوت میکنم و باید ببینیم متخصصان فن در این زمینه چه میفرماین. به یکی از متخصصان مطرح و معروف در این زمینه علامه طباطبایی است، اگر ایشان تایید کردن تایید میکنیم، اگر تایید نکردن، چون متخصصه، چون خریت این فنه. لذا من توصیه نمیکنم این کتاب هایی که نوشته میشه راجب جنگیری و راجب مثلا باطل کردن سحر و حتی بعضیه که دکانهایی باز میکنن که من نمیدونم سحر را باطل میکنم، چقدر پول از مردم میگیرن، اخاذی میکنن، توصیه نمیکنم. توصیه میکنم قرآن رو در ذهن خودمون، در جان خودمون جا بدیم، تلاوت قرآن رو در خانه هامون بلند کنیم تا شیطان از اون خانه ها رخت بر ببنده، جن کافر از اونجا رخت بر ببنده، دیگه اون وقت ما گرفتار سحر و ساحران نشویم انشاءالله.
ممنونم. اما جو بعضی از این کتابی که چاپ شده و در بازار هست تماما از اذکار الهی و از آیات قرآنی استفاده شده درش. اگر قرآنشناس بزرگی مثل علامه طباطبایی این قضیه رو هیچ جا در تفسیر المیزان مطرح نکردن و راجبش تأکیدی نکردن و صحبتی نکردن، بنده به عنوان نویسنده این کتاب، به عنوان گردآورنده این کتاب، از چه منبعی میتونم استفاده بکنم که این مطالب رو دور هم جمع کنم و ارائه بدم به اون مخاطب، به اون کسی که میخونه این کتابو؟ و بعد از طرفی
ما بینید روایت زیادی داریم در ابتدای هر سوره ای راجع به خاصیت اون سوره و ثواب اون سوره، که هر کس فرض کنید این سوره را بخواند بدنش در قبر نمی پوسد، هر کس این سوره را بخواند دیگه عذاب قبر نمی بیند، هر کس این سوره بخواند ثواب کذا و کذا برایش هست. خب در ابتدای هر سوره عمدتاً هم تفسیرهای روایی این روایت ها را ذکر کردن، منتها این روایت ها باید توسط متخصص ترجمه و تفسیر بشه، ولله اشکالات زیادی وارد میشه. چطور میشه یک کسی یک سوره را که نهایتا مثلا فرض کنید یک ساعت طول میکشه انسان رو بخونه، یا نیم ساعت طول میکشه، یا یک رو فرق میکنه، چطور میشه که کسی یک بار این سوره رو بخونه این همه ثواب گیرش بیاد؟ عوضش یک کسی هست که مثلا کلی زحمت میکشه، تلاش میکنه برای مردم، ولی او این اندازه ثواب گیرش نیاد. خب این بهتر، یعنی آیا امر نیست، دعوت نیست مردم را به این که آقا چرا دارید این همه زحمت میکشید، بشینید خونه یک سوره بخونید این همه ثواب کسب کنید؟ اگه شما کاسبید این از این کس بهتر چی دارید؟ خب اونجا توضیح داره. این که در ابتدای هر سوره این همه روایت وجود داره، اولا خیلی از روایت بعد از جهت سند مورد بررسی قرار بگیره. چون ما روایت موضوع در این زمینه داریم. بعضی ها خودشون نقل کردن که ما حدیث جعل کردیم تا مردم قرآن بخونن. یعنی اینها رو بعضیش اینجوریه، یعنی بعضیا از روی مثلا دلسوزی حدیث جعل کردن که هر کس این سوره رو بخواند این همه ثواب داره، هر کس قرآن بخونه این همه ثواب داره. خب پس بنابراین باید یه متخصصی باشه بین این روایت‌های جعلی و روایت‌های غیر جعلی تمیز بده اولا، در ثانی اون روایت غیر جعلی رو هم باید تأویل ببره و تفسیر بکنه. یعنی کسی این ثواب را میبرد که این سوره را در جان خودش جا بده، هضمش کنه، نه اینکه هیچ نفهمه چی داره میگه این آیه بعد ما این همه ثواب بهش بدن. نمیخوام بگم هیچ ثواب نمیدن، ثواب میدن، ولی اون ثوابی که در ثواب این سوره ذکر شده این حتما شرط داره و شروط داره، که حضرت فرمود که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، منتها به شرطها و شروطها و انا من شروطها. در صورتی کلمه لا اله الا الله حسن میشه به انسان را از هر بلایی حفظ میکنه که با ولایت بره، به اجازه ولایت بره تو این وادی. به اجازه ولایت یعنی که هر چی ولی گفت سمعا و طاعتا بپذیره. بنابراین اینها باید توسط متخصصان ترجمه و توضیح داده بشه، و الا میگه هر کسی الان فرض کنید کسی میخواد در پزشکی تخصص پیدا کنه، استاد ندیده میگه میتونه پزشک بشه، میگه میتونه چند تا کتاب ترجمه شده رو از این ور اون ور جمع بکنه، بر اساس اون کتاب ترجمه شده تبابت بکنه. چطور اجازه نمیدیم به خودمون و به دیگران که این گونه تبابت کنه، ولی به خودمون اجازه میدیم راجع به قرآن که کتاب جاویده، معجزه جاویده، و هر کسی بیاد در مورد اون نظر بده و ارائه رأی کنه؟
بسیار ممنونم استاد.
Tebyan.net, gencini sotik.